بزرگ شدم، بزرگ شدم، بازم بزرگتر. همیشه همراه من با کتاب و دفتر، دارم در سر علم و هنر بیسکویت مادر. بزرگ شدم، بزرگ شدم، بازم بزرگتر.
مادر میشم، میخونم برای دختر. یادش بخیر از قدیما، همراه همه مادر. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. خدا را شاکریم که سال هاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. رسیدیم به ساعت 20 و نوبت رسید به پخش برنامه آپاراچی.
طبق قوانین حقوق مؤلفین و مصنفین، هر گونه تکثیر و کپی برداری از این برنامه به هر نحو آزاد بوده و پیگرد قانونی ندارد. رادیو سبا، برنامه آپاراتچی.
آپاراتچی.
به نام خدا، کارگردان هستی و سلام به شما دوستداران سینمای کمدی. فیلم منتخب امروز آپاراتچی، آقای زرنگ.
بی خرجی ما رو ول کردی، سر دنیا تازه دوغرتانه میتن باقیه. آخه به تو هم میگن مرد، تو چه جور مردی هستی که در حق زن و بچه‌ت انقدر کوتاهی میکنی؟
من بدبخت فلک زده بیچاره چه باید واسه شما میکردم که نکردم و اسمشو شما کوتاهی میذاری؟ به من بگو. نه بگو، من روشن شیم.
تو بگو، ما روشن شیم. بگو، تو بگو. کنه لباسونو بفروش.
خانم، خونه رو که فروختم، به آتیش زدم، واسه دلار فرستادم.
چه وظیفت بود؟
مغازه‌رم که
مغازه‌رم
که به آتیش کشیدم. اونم یورو کردم واسهتون فرستادم. آه، در بساط نده، چیزی دیگه نیست.
بعد با یک ماهی کلکل کردی، بدبخت بیچاره که به این روز افتادی.
میگم بدبخت شدیم.
تو ما رو بدبخت کردی، تو بدبخت.
خجالت میکشم من تو کفه بازار برم، اصلا جرئت ندارم برم. خجالت
به ما چه؟ خب برو قرض.
میگم از ترس طلبکار مثل موش تو هر سوراخی میرم قایم میشم. بابا میلیون میلیون هر چیزی داشتیم و نداشتیم فروختم، بر شما فرستادم. دیگه چی از جون من میخواد؟ چی میخواد؟
وقتی داداشم مشتری فرستاد واسه خونش، اون موقع در بدن بدبختی رو همچین بد نشون.
همین روز است که خانم سر از زندان در بیارم. قایم شدم، نمیتونم برم بیرون.
بدبخت بیچاره. حقت.
بله، بدبخت شدم.
رفتم تمکردی، بعد فکر اینجارا میکردی که به این روز
باز نرسی. شما حرف خودتو میزنی که.
فیلم آقای زرنگ محصول سال 1389 به تهیه کنندگی علی آقای برجسته و کارگردانی اکبر آقای صادقی.
سلام علیکم.
آقا ببین غذا من فکر برم چه سفارش
می‌کنم. غذا که سرجا خودش، من اومدم فالتو بگیرم.
چی بگیری؟
من فالتو بگیرم.
خانم ما رو گرفتن.
آره، یه دفعه دیگه هم بگیرم.
برو خدا رو سجای دیگه بده. برو.
نه به تو.
نه بابا. آقا ببین،
گفتم که بده فالتو بگیرم. راه سیادی رو در پیش داره. ولی در به دریاد دیگه تموم شد، تمام وجود تا انرژی منفی گرفته. همین امروز بلند میشی میری یه هدیه، یه شاخه گل میگیری، میری تقدیم مامانه. کسانی موفقن تو زندگی که ولی و اما رو از خودش دور کن. صبح که از خواب میشی، پنجره اتاق تو باز کن، تمام وجود پرس انرژی منفی. چرا فکر میکنی که پدر و مادر دشمنت هستن؟ نه، یا هیچکی دشمن تو نیست. باشه به خودت بگی که من میخوام از امروز دیگه تغییر کنم. تو باید بگی که من فرزاد میخوام خودم عوض کنم. تو میتونی.
نمیتونم.
من چی نتونم؟ میتونم. من دختر مورد علاقه‌مو پیدا میکنم.
فیلمنامه فیلم آقای زرنگ رو علی اصغرخان احمدی مقدم نوشته.
بیا خوب این زم نظافت چی دستشوی توالت خوبه اینها.
به روز مسخره بازی اخوه در نه.
با مسخره بازی کدومه کاره؟ نمیخوای بیا این کف پوش بلدی انجام بدی کف پوش.
بس کن بهروز بس کن.
ولی باور کن اینجا من چند دقیقه پیش کار دیدم اصلا راست روحیت بود.
چی بود؟
اینها نگاه کن به یه سگ بیرونبر حرفه‌ای نیازمنده.
همچین میزنم تو دهنت بچسبی اون کمد ها.
شوخی نمیکنم باور کن. یه کار دیگه هم هست. اینم یکم با روحیت سازگار نیست ولی تنبش بدی کار خوبیه. تخلیه چون متخصص میخوام.
بهروز میزنم ها.
نه نمیخواد. بزن این لوله باز کنی خوبه. من نمیفهمم مثلا ولم کن. دیوانه کن هر وقت من با تو میشینم یاد بدهکاری و گرفتاری و بدبختی و تجدیدی های زمان دبیرستان همش میافتم. من نمیفهمم تو از آهن که بدت بیاد، از قزان بدت بیاد، موتور سواری هم که بلد نیستی، هیچ کوفتی بلای کوفتی بلدی بگو من دوباره اون بگرم تو روزنامه برات.
و اما بازیگران فیلم آقای زرنگ رو خدمتتون معرفی میکنیم. فتحعلی خان اویسی، آقا رضا داوود نژاد، بابک خان برجسته، نفیس خانم روشن، آقا رضا بنفشه‌خا، علی آقا ابوالحسنی، کیانوش خان گرامی، مهوش خانم وقاری و عباس آقا محبوب.
فرشاد این دختر خونه میمونه، این خواهر منه.
بس کن. اصلا مسخره بازی در آورده. به من میگه که فرشاد که نمیتونه زن بگیره برداره بیاره اینجا، همش باید واسه ظرف شستن. من میرم برات عروس میارم، یک دونه روسری از غلام دستفروش آورده، از این روسری کنه ها. اون وقت بریم فردا بعد از ظهر خواستگاری. همین
حالا بیا و خوبی کن. بابا من از این تیپ آدم هم که بعد از ازدواجشون میشن مرد خونه و زندگی تا حالا ندیدی خدایی بابا؟
نه
من میگم دو سه تو بگیر که بیشتر مرد زن و زندگی باشی.
بعدم نمیگی نه
بوش.
یک کلوم ختم کلوم، دو روز، فقط دو روز فرصت داری تکلیف خودتو با کارتو زندگیت روشن کنی، یا اینکه بری یه کاری پیدا کنی راست دلت، موبی، نجاری، چوب یا هر چیز دیگه، یا اینکه بیای کارگاه وردست خودم بشینی و دلتو بدی به کار.
آقا جون فقط دو روز؟ آخه تو دو روز چی کار میشه کرد؟ لاغر بکنینش یه هفته بذار من یه کار درست حسابی پیدا کنم.
نهایتا سه روز.
اصلا نه حرف شما نه حرف من. پنج روز. خوب آقا جون بذار مشتری چیم دیگه.
یه روز چه دو روز چه پنج روز چه یه هفته چه یه ماه چه صد سال. آخه بابا تو که تن به کار بده نیستی که چه فرقی میکنه.
برای چی نیستم؟ تو یکی دیگه واسه چی حرفا رو میزنی؟ هر چی که بودم تو زندگیم از تو یکی بهتر بودم.
آره آره اگه راست میگی پس دست به کار شو و برو به بابات بگو. خب بیاد زامنت بشه یه موتور قسطی وردار، پاشو بدم رستوران، من خودم اونجا هستم، هواتو دارم، دو روزم رات میندازم دیگه، مرگ میخوام.
حرفو بابا اگه جرأت داری خودت بیا به بابام بگو.
من بگم تو داری دنبال کار میگردی، من برم به بابات بگم داشم حرفایی میزنی.
موسیقی فیلم آقای زرنگ رو آقا مسعود یزدانی فر ساخته. با هم میشنویم. و اما خلاصه داستان فیلم آقای زرنگ از این قراره. فرشید به سن ازدواج رسیده و مدام با برادرش مقایسه میشه. خانواده هم همش بهش سرکوف میزنن تا اینکه به طور اتفاقی یکی از دخترای هم محله‌ای قدیمی رو میبینه و عاشقش میشه.
من تصمیم گرفتم به خاطر طرحی که ارائه میدی به بازار 10% تو رو شریکت کنم.
مادر من تو یاری و یاور من، پدر من به به چه تخم مرغ عسلی بابا جون. یه که نون بده من.
بفرمایید.
دستت درد نکنه
آقا فرشاد
جانم.
به جای این همه نمکی که می‌ریزی یه توکی پاو بر اتاق برادرت بگو تو هم پاشو بیای با هم دوره همین صابونه بخوریم.
ای بابا مادر من، باز چرا صبح اول صبح جوک میگی؟ این کی با ما صابونه خورده که این دفعه بار دومش باشه؟
پاشو برو بیدارش کن، اگه کلت نباشه از امروز صبح باید بره سر کار.
وای که شما دوتا چرا انقدر ساده این؟ بابا انقدر که دل به این میدین خود دل به ما بدین. چند نفعه باید گول اینو بخورین شما؟
بله نمیخواد اقدر گول بخورین، نون سنگه که تازه بخور.
تو کی از خواب بیدار شدی؟
اینجا فرزاد خشتی، ساعت 5 صبح خواب بیدار شدم، رفتم ورزشمو کردم، نون سنگه که تازه هم گرفتم، اومدم صبحونه بخوریم. ولی دیرم شده، باید برم سر کار. اینم سهم من.
یه دونه بزن تو صورت من. بزن یه دونه. می‌خواستم بدونم بیدارم یا خوابم انقدر محکم می‌زنی. منتظر فرصتی؟
عجب کلکی واقعا که به باباش رفته.
فرشید از خانوادش میخواد که براش برن خواستگاری، اما اونا معتقدن که فرشید بیکاره و صلاحیت ازدواج کردن رو نداره.
الو ماما. سلام ماما.
تو گرم خونه که نخوابیدی؟
نه ماما، اتفاقا تو سرد خونه.
با چیه میگی گرم خونه سرد خونه؟ آرومش
کن. نه ماما، نه گریه نکن، خونه بهروزه، نگران نباش.
ببین خونه همش بوی پیرانه تو رو گرفته.
یه حرفی بهتون زدم، گفتین نه منم رفتم.
حالا مگه چی میشه؟ آدم هزار جا رو میره بالاخره میشه نمیشه دیگه. برای یه نپوشیده رفتی؟
نشد دیگه. ببین سینه رو بده جلو، بگو من کشم چیز گنده ای نخواستم، گفتم یه زن برام بگیری.
آخه ماما من که از شما چیز گنده ای که نخواستم، گفتم یه زن واسه من بگیری.
بابا میگه دلم برای تنگ شده، باور کن از قوت و قضا مفتاده.
بابا دیدم چجوری داره قلوپی منو قورت میده. آفرین اتوان تنها کسی که نگران نیست همون بابا.
خب بابا تو غرور داره، نمیتونه به محبت کنه. اینا محبتشو
دلش باور کن.
ماما پنچه فرشاد نگرانه.
ببین فرزاد اگر نیای من دیگه ببین اشکی چشم
خشک میشه.
ماما
گریه نکن.
ماما
ای تو چقدر بالبال میزنی
فرزاد، دیگه بیشتر از این اشکی چشم منو در نیار. پاشو بیا من منتظرتم.
ان شاء الله بریم جای دیگه خواستگاری، ان شاء الله همون دختر درست میشه.
همون من فردا میام.
بگو بریم خواستگاری حتما. دیگه
ماما اگه من فردا بیام حتما میریم خواستگاری. جون من
اومدم.
فیلم آقای زرنگ ساخته ای اکبر صادقی رو به شما معرفی کردیم. تا فیلم منتخب بعدی آپاراتچی، خدا نگهدار.
شادی و نشاط قرینه لحظه های زندگیتون باشه انشالله. اینجا رادیو سبا، ساعتم همینک 20:15 دقیقه است و برنامه طنز و منز رو تقدیمتون میکنیم.
داستان های طنز و منز، روح و آسمان خراش، باران میتازد،
منوچهر
اثر آنتوان، نوشته اوهن،
نوشته ادریان میش،
شاهکار نیکولای گوگول.
داستان های طنز و منز.
یک شیوه زندگی، نوشته فرناندو سورنتینو. در ایام جوانی پیش از اینکه کشاورز و گله‌دار بشم کارمند یه بانک بودم. در اون زمان 24 سال داشتم و هیچ قوم و خویش نزدیکی هم توی شهر نداشتم. محل زندگی من آپارتمان کوچکی در خیابان سانتافه بود و ماجرای همه چیز با یه اتفاق ظاهراً ساده و کوچیک آغاز شد. من عادت دارم شبا در خونه رو از داخل قفل کنم. اون روز صبح وقتی می‌خواستم درو باز کنم تا برم سر کار، کلید توی قفل شکست. بعد از تلاش بی ثمر و بی فایده برای بیرون کشیدن قسمت شکسته کلید از قفل و باز کردن در به مدد پیچ‌گوشتی و انبردست، تصمیم گرفتم با یه قفل‌ساز تماس بگیرم. در حالی که منتظر از راه رسیدن قفل‌ساز بودم، به بانک محل کارم زنگ زدم و اطلاع دادم که کمی دیرتر میام. قفل‌ساز خیلی زود از راه رسید. از چشمی در نگاش کردم. چهره جوونی داشت اما موهاش کاملاً سفید شده بود. از پشت در بهش اطلاع دادم که کلید داخل قفل شکسته. نمیدونم چرا ترش کرد.
از تو شکسته؟ خودتو خودمو انداختی تو دردسر بابا جان. تعمیرش دست کم 3-4 ساعت وقت منو میگیره. میدونی هزینه چقدر میشه؟
بعد رقم وحشتناکی رو به عنوان دستمزدش اعلام کرد. بهت زده جواب دادم آقای محترم، من الان انقدر پول توی خونه ندارم، اما همین که در باز بشه و از اینجا بیام بیرون، از همین بانک سر خیابون پول میگیرم و دستمزدتون رو میذارم کف دستتون. از چشمی نگاش کردم و در قیافش فقط آزردگی و بدگمانی دیدم، انگار که پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای بهش داده بودم. برگشته بهم میگه
جدن متاسفم، اما من عضو رسمی اتحادیه قفل و کلیدسازای آرژانتینم و طبق اساسنامه این اتحادیه که مثل کتاب مقدس برای ما محترم و معتبره، دستمزد کار ما باید بلافاصله بعد از اتمام کار در محل پرداخت بشه.
گفتم حتما شوخی میکنی. آره شوخی میکنی، شوخی میکنی.
نه آقای محترم، نه شوخی نمیکنم. ضمناً این که اساساً شما رو نمیشناسم که بخوام باهاتون شوخی داشته باشم.
بهش گفتم آخه این که نمیشه. اصلاً این اساسنامه رو کی نوشته؟ بهم گفت
برای نوشتن این اساسنامه سالها وقت صرف شده برادر من. در تنظیمش هیچ نکته‌ای ولو به ظاهر پیش پا افتاده فراموش نشده و از قلم نیفتاده. البته طبیعیه که به خاطر زبان سمبولیک و فنی و تخصصی که در نگارشش به کار رفته، آدمای غیر حرفه‌ای نمیتونن اون راحت بخونن، اما من شخصا فکر میکنم شما بتونین مفهوم بند 7 مقدمه ما رو خوب بفهمین. طلا درها را باز می کند و درها آن را ستایش می کنند.
این بندو نفهمیدم، اما به نظر من کماکان کل قضیه به نحو آزاردهندهی مضحک بود. بهش گفتم ببین آقای محترم، من جدن برای اساسنامه شما که از همین بندش معلومه که در زمینه ادبیات قفل و کلیدی شاهکاره، احترام قائلم، اما خواهش میکنم شما منطقی باشید. ببینید، لطف کنید و این در رو باز کنید. قول میدم در ظرف کمتر از نیم ساعت از بانک پول بگیرم و دستمزدتون رو پرداخت کنم.
جدن متاسفم و معذورم آقا. در هر حرفه و شغلی یه سری اصول و ارزش‌های بنیانی وجود داره که به هیچ عنوان نمیشه اونها رو زیر پا گذاشت. روزتون بخیر آقا، من رفتم.
روزی که کلید تو قفل بشکنه، پشت در بمونی و
بقیه شم گوش کنی. برای چند لحظه گیج و مبهوت موندم. بعد به بانک زنگ زدم و اطلاع دادم که احتمالاً نمیتونم بیام سر کار. بعدش با خودم فکر کردم به طور حتم این مرده که موسفید قفل‌ساز به طور کامل خلوچل بوده و من میتونم با تماس تلفنی با یه قفل‌ساز دیگه که از لحاظ سلامت عقل و شعور مشکلی نداشته باشه موفق به خروج از منزل بشم. البته با خودم عهد کردم که این بار درباره عدم وجود پول کافی در منزلم حرفی نزنم. بعد از جستجوی کوتاهی در دفترچه راهنمای تلفن شماره ای پیدا کردم. خانومی گوشی رو برداشت. بعد از شنیدن مشکل من آدرس دقیق منزل رو پرسید. گفتم 2653 سانتافه آپارتمان 10 واحد الف.
تکرار کنید.
آدرس رو تکرار کردم. بعد از مکس کوتاهی جواب داد.
متاسفم آقا، همین الان از اتحادیه مرکزی قفل و کلیدسازی به تمام اعضا ابلاغ شده که به خاطر توهین مالک این واحد به اساسنامه سازمان از انجام و ارائه هر گونه خدمات در این آدرس خودداری کنند.
خانم خوب گوشتو بکن، من توی خونه گیر افتادم، اصلنم حال و حوصله شوخی. اجازه نداد حرفمو تموم کنم. گوشیو گذاشت که معنی دقیقش این بود که ساکت شد. از رو نرفتم، به تک تک قفل‌سازایی که اسامیشون توی دفترچه تلفنم اومده بود زنگ زدم. بدون استثنا همین که آدرسو میشنیدن فوراً جواب میدادن
به دستور اتحادیه از انجام این کار معذوری.
با این همه خودمو نباختم. خوب گفتم بسیار خوب بسیار خوب بسیار آروم باش، خودم یه راه حل خوب پیدا میکنم. به سرایدار ساختمونمون زنگ زدم و مشکلو بهش گفتم. جواب داد
چرمنده، اولا من اصلا در زمینه باز کردن قفل در با وسیله دیگه جز کلید هیچ تخصصی ندارم. دوما حتی اگه تخصصی داشتم این کارو نمی کردم، چون کار من فقط نظافت محل و نگهبانی محوطه است. سومندش اگه تخصص داشتم و انجام این کار جزء وظایفم بود بازم کاری نمی کردم، چون یادم نمیاد که شما محض رضای خدا حتی یه دفعه به من انعامی داده باشید. قط.
دیگه حسابی جوش آورده بودم، اساسی عصبی شده بودم و اصلا نمیتونستم یه جا بشینم. یه فنجون قهوه خوردم، دراز کشیدم، قدم زدم، دستامو شستم، دست آخر یه لیوان آب خوردم تا تونستم یکم فکرمو متمرکز کنم. یاد مونیکا افتادم، نام زدم. بله حتم داشتم اون میتونست کمکم کنه. شمارشو فوری گرفتم. مونیکای عزیزم سلام، کجایی؟ چطوری؟ حالا چطوره؟ سردی صداش منو یاد قطب انداخت.
میبینم که بالاخره یادت اومد یه زنگی بزنی. این دو هفته کدوم گورستونی بودی؟ ها؟ جواب بده. چه؟ ساکتی؟
وقتی بحث با زنا به اینجا کشیده میشه من عصبی میشم و سعی میکنم بلافاصله تماس رو قطع کنم، اما این یه مورد اضطراری بود، باید یکم تحمل میکردم. بنابراین سعی کردم سریع بهش توضیح بدم که چه اتفاقی برام رخ داده. میدونین دقیقا متوجه نشدم که اون منظورم رو فهمید و به روی خودش نیاورد، یا اینکه اصلا به حرفام گوش نداد. به هر حال تقاضای کمک منو با یه جمله کلیشه‌ای رد کرد.
تو نخواستی هیچ وقت منو درک کنی، قلب من بازیچه تو نیست.
و تق گوشیو گذاشت. ای بدا به حال اون، ای بدا به حال همه زنایی که تنها دغدغه ذهنشون درک شدنشون توسط مرد هاست، حتی اگه این مرد بدبخت توی خونه خودش زندانی شده باشه.
یه مرد زندانی، یه کلید شکسته، یه قلب داغون، مونیکا که دیگه رفته. وای بر من، وای بر من.
به هر حال من دست از تلاش مذبوحانه و اعمال غیر منطقی خودم نکشیدم. این بار برای دریافت کمک به محل کارم زنگ زدم. مثل این که اصلاً من اون روز شانس نداشتم، چون اون ور خط انزو پاریدیس همکار لوده و مسخرم گوشی رو برداشت. با امید واهی و احمقانه مشکلمو براش توضیح دادم و در جواب با خنده‌ای زشت گفت:
کلک، حقه، کلک، خوشم میاد. برای در رفتن از زیر کار خوب بهونه میاری. آفرین، خوشم اومد.
حتم دارم که اگه امکانش بود در اون لحظه از همون پشت گوشی تلفن میتونستم گردنش رو بشکنم یا با یه گلوله مغزش رو متلاشی کنم. بدون اینکه دوچار کوچکترین وجدان دردی بشم این کارو میکردم، مطمئن باشید. بازم ناامید نشدم. وای که چه رویی هم دارم من. این بار به تلفن خونه یه بانک زنگ زدم. خواهش کردم داخلی میگل آنجلو برام بگیرن. با خوشحالی دریافتم که اون با دقت به حرفای من گوش میکنه.
باشه. خب این دیگه مشکل خودته. باور کن من یه پول سیام تو جیبم ندارم.
اونم تق گوشیو گذاشت بدون اینکه به من فرصت بده. از خستگی و عصبانیت دراز به دراز افتادم و خوابیدم. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم گوشی رو برداشتم تا تماس‌های تلفنی رو از سر بگیرم، اما خط تلفنم خراب شده بود و زنگ نمی‌زد. این دقیقاً مستاق قوز بالای قوز بود. توی خونه‌ای که درش قفل بود گیر افتاده بودم و تنها وسیله ارتباطیم با جهان خارج از کار افتاده بود. دیوونه وار به بالکن رفتم و شروع کردم به فریاد زدن. امید واهی داشتم که مردم خیابون متوجه صدام بشن. چه خیال باطلی. با اون صدای کرکننده خیابون، صدای من از طبقه دهم خب معلومه به گوش مردم نمیرسه. سراسیمه به اتاق اومدم و با استفاده از کاربن 5 پیغامی با این مضمون نوشتم: خانم یا آقای محترم، کلید من داخل قفل شکسته و من 2 روز در آپارتمانم زندانی هستم. خواهش میکنم منو نجات بدید. آدرس و کروکی دقیق هم زمیمه این نامه است. ورقا رو انداختم. 3 تا از اونها وسط خیابون افتاد و بلافاصله ماشینا از روش رد شدن. کاغذ 4 هم روی یه سایبون فروشگاه افتاد و 5 بله 5 به سلامت نشست کف پیاده رو. آبر کوتاه‌قدی توجهش به سمت کاغذ جلب شد، خم شد، برش داشت، خوندش، بعد به بالا نگاه کرد. با خوشحالی برش دست تکون دادم. نمیدونم چه فکری کرد که با قیافه غضب‌آلود کاغذ رو ریز ریز کرد و ریزه ها رو داخل جوی آب ریخت و به راهش ادامه داد. سرتون رو درد نیارم. روزها و هفته ها به همین منوال گذشت. در این ایام صدها پیام از بالکن به پایین انداختم، اما یا کسی نخوند یا که خوند جدی نگرفت. صبح متوجه پاکتی شدم که از زیر در به داخل آپارتمانم سرونده شده بود. داخل پاکت نامه شرکت مخابرات بود مبنی بر قطع تلفن به خاطر عدم پرداخت قبوز. در ادامه گاز، آب و برق آپارتمان هم به دلایل مشابه قطع شدن. به مرور زمان به شرایطی که سرنوشت برام رقم زده بود عادت کردم. برای تهیه آب مورد نیازم هنگام باران ظروف مختلف آشپزخونه رو داخل بالکن میچیدم. برای تهیه غذا هم کلیه گلهای آپارتمان بی مصرفمو از ریشه درآوردم و در گلدونشون گوجه و عدس و لوبیا کاشتم. از اونجا که من به پروتئین‌های حیوانی هم احتیاج داشتم، به تدریج پرورش حشرات، عنکبوت‌ها، سوسک و موش رو هم یاد گرفتم. گاهی اوقات هم موفق می‌شدم پرستو یا کبوتر بخت برگشته‌ای رو که روی نرده‌های بالکن می‌شست و شکار کنم. در یک روز آفتابی موفق شدم با کمک ذره‌بین و کاغذ آتیش درست کنم. به تدریج از کتاب‌ها، مبلمان و اساسیه چوبی و کفپوش‌ها به عنوان سوخت مورد نیازم برای تهیه آتش استفاده کردم و از این رهگذر کشف کردم که چقدر در خونم اجناس زائد و غیر ضروری نگه می‌داشتم. حالا کاملا راحت زندگی می‌کنم. درسته که بعضی چیزا رو از دست دادم. نمی‌دونم در دنیا چی می‌گذره. روزنامه نمیخونم، تلویزیون نمیبینم، رادیو گوش نمیدم، اما احساس بدی هم ندارم. تنها ارتباط من با جهان بیرون چشمانداز خیابون از بالکنه و از اونجا شاهد توقف متروها، تغییر مدلهای اتومبیل و تبدیل بنای فروشگاه‌ها و منازل هستم. نمیدونم از این شیوه زندگی جدید من چند سال میگذره. وقتی تو آینه خودم رو میبینم متوجه تغییرات زیادی میشم. کچل شدم.
یه ریش بلند و سفید دارم.